در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو کاوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه، دلتون آرام باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر و در معیت حاجی عابدینی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و عرض ادب و سلام خدمت همه بینندگان عزیزمون.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
الحمدلله رب العالمین. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم.
سلامت باشید.
با لطائف و ظرائف نکته‌های ناب قرآنی داریم آشنا میشیم در ذیل بحث قصه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام. هفته قبل بحثمون خیلی بحث خوبی بود، یعنی با اون بیان شیوای حاجی عابدینی عزیزمون، و انشالله اون بحث رو امروز هم ادامه خواهیم داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت و آوت و متعه و فیها طویلا. انشالله برای شفای همه بیماران، همچنین برای اینکه انشالله همه ما جز به یاران، سربازان و بلکه سرداران حضرت باشیم، یک صلوات میفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد و عجل فرجهم. خب در محضر بحث حضرت موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام بودیم و باز هم از ایشون اذن میگیریم و اجازه میخواییم که به ما اجازه بدن که وارد بشیم به این ساحت. قبل از ورودمون هم تشکر میکنیم از همه کادر پزشکی ما که امروز در سنگر و جبهه جدی این کار پزشکی وارد شدن،
سلامت مردم
و اون جهتی که واقعا خودشون رو به خطر میندازن در بیمارستان های ما، درمانگاه های ما، جاهای مختلف، آی سی او ها، سی سی او، هر جا که اینها الان دستن در کارن. و خدای سبحان این رزمایش رو که برای ما ایجاد کردش، خودش یه رشد عظیمی رو در مهربانی ها، از خودگذشتگی ها، ایثار ها، رحمت ها ایجاد میکند و این رحمت ها انشالله رحمت بیشتر حق رو نازل میکند که اون رحمت شفای همه بیماران ما و دور شدن این در حقیقت عارض است. من این نکته رو عرض بکنم،
برای سلامتی اونها هم صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خوش به حالشون که به این افتخار مفتخر شدن که رهبر معظم انقلاب با کمال، با تمام قد از اینها تشکر کرد و کلامش رو اختصاصاً برای تشکر از اینها قرار داد. من فقط همین نکته رو عرض بکنم که انسان تو موارد مختلفی گاهی مجرای اسمی از اسمای الهی میشه و این بالاترین شرافته. و امروز پزشکان و پرستاران و کادر درمانی ما مجرای اسم شافی حق شدند و دارن اون اسم رو اونم نه فقط تو یه جا، تو سراسر مملکتمون دارن تجلیش میدن، اونم با از خودگذشتگی. چون یه موقع از انسان مظهر شافیه، یه مریضی رو داره در، اما یه جا از اینجای مریضی امکان داره که خودش هم بگیره، ولی وای میسه،
راهی جز ایثار نداره.
ببینید با این نگاه مظهر اسم شافیه، مظهر اسم رحمته، مظهر انواع اسماء الهی رو که حالا فرصتش نیست مظهریت پیدا کرده، و این بالاترین افتخاره که انسان بشه کانال وجودی که اسماء الهی رو تجلی بده. انشاءالله این افتخار براشون تو دنیا و آخرت باقی بمونه و کشور ما از این سرمایه‌ای که پیش آمده، که به هر سببی به هر دلیلی که پیش آمده، انشاءالله با یک سرفرازی، با یک تجربه زیبا و عالی از این انشاءالله سرفراز بیرون بیاد و زمینه ای بشه برای اینکه دیگه نسبت به این بحث های اینجوری که ممکنه در آینده باشه ما یه حالت کاملا آمادگی و پیشگیرانه داشته باشیم و دیگه انشاءالله کشور ما به یه همچین مصائبی آمادگیشو داشته باشه که بتونه اگر این موقع پیش میاد راحت تر
از این انشاءالله به سلامت عبور بکنیم با دعای خیر، با اون نکات پیشگیرانه که آقایون پزشکان و اطباء توصیه میکنن. یه اتفاق خوبی هم افتاده حالا که بحث به اینجا رسید، حاجی عابدینی، ما یه طرحی رو گذاشتیم، گفتیم برای رفع بلا از مردم عزیز و نازنینمون و همه مردم دنیا که درگیر این بلیه هستند و این بیماری، ما بیایم برای سلامتیشون قربانی بکنیم. خیلی از دوستان عزیزمون هم مشارکت کردن الحمدلله از طریق کانال هایی که اعلام کردیم، در کانال ما در سروش و ایتا دوستان در حد وسع توانشون مشارکت کردن و الحمدلله امروز میتونم بگم که ما 300 تا قربانی انجام دادیم، خدا رو شکر.
الحمدلله.
و این قربانی ها بین مردم عزیز و نیازمندانمون در واقع تقسیم شده. خیلی ها گفتن که کاش این تر ادامه داشته باشه، حالا انشالله در بازه زمانی جدیدی هم انشالله این تر رو ادامه خواهیم داد.
الحمدلله. خب این دفع بسیاری از آفات و مصائب رو از کشور میکنه، خود قربانی علاوه بر این که گوشت قربانی هم پخش میشه بین فقرا و این خودش رحمت ویژه‌ای رو دوباره نازل میکنه. یعنی اصل قربانی خودش یه کار ویژه‌ای است که دستورات دین ماست و بزرگان ما، سیره علمای ما، بزرگان ما بوده و حضرات فرمودن. علاوه بر اون خود پخش گوشتش هم ویژه آثار رحمت رو انشالله تو این کشور انشالله نتیجه میده.
انشالله.
خب در محضر بحث حضرت موسی علیه السلام بودیم. ما تو این چند جلسه اخیر به خصوص از چشم خدا به جریان این به دریا انداختن موسی علیه السلام و حرکت آب و از آب گرفتن توسط فرعونیان، این رو از چشم خدا داشتیم، از دوربینی که کنهو از چشم خدا داره نگاه میکنه این صحنه رو کاملا منعکس کردیم. هرچند یه دوربین هم تو کاخ فرعون بود، وقایع اونجا رو از چشم اونها هم نقل کردیم، یه دوربین هم کنار مادر موسی بود، از اونجا هم این
نگاه
چشم نگاه بود. یعنی این یه دوربین بالایی که همه اینها رو اشراف داشت، اون از چشم خدا بود و این دوربین ها هم هر کدام از یک پنجره‌ای به این وقایع نگاه میکرد. و البته در اینه که هر کدوم از این دوربین ها زیبایی خودش رو داشت در نشون دادن واقعه، اون دوربینی که از چشم خدا این مسئله رو نشون میداد زیباترین نگاه بود که ما رو میخوان سوق بدن که دیدمون تو همه زندگیمون از اون چشم بشه.
اینجا هم ما رأیت الله جمیلا است.
خیلی زیبا میشه که ما یاد بگیریم، تجربه کنیم، در اینی که زاویه دیدمون محدودیت داره، اما انس بگیریم، یاد بگیریم که از اون زاویه بالاتری که خدای سبحان به عالم و هستی نگاه میکنه و اولیاش از اون زاویه نگاه میکنن یاد بگیریم. اثرش این است، فقط نگاه کردن نیست، اون نگاه تمام هستی انسان رو تشکیل میده، تمام مواضع انسان، نتیجه گیری های انسان، اعمال انسان از اون زاویه دیگه شکل میگیره. تا وقتی از این زاویه های دور یا در حقیقت زاویه های کوچک ما نگاه میکنیم، این در حقیقت چی هستش؟ به اندازه همون این جهان بینی محقق میشه. اما اگر از چشم خدا دیدیم، تعبیر حدیث معراج این است که اینا کسانی هستند که اولئک الذین نظروا الی المخلوقین ای نظری الیه، اولیاء من به جایی میسن با چشم من، با نگاه من به عالم نگاه میکنن. خیلی زیباست که به پیغمبر خطاب میکنند، که به پیغمبر اکرم که پیغمبر از این نگاه، چون اون خطاب اونجا یا احمد یا احمد تو حدیث معراج، بعد میگه به جایی میرسند این کسانی که رازین هستند و اولیاء من هستند، به جایی میرسند از چشم من به عالم نگاه میکنه.
وقتی از چشم او دیدی دیگه کلا همه
اصلا هستی یه جوری دیگری میشه. حالا ما از همین چشم یه وعده دادیم، شعری رو،
شعر پروین
اعتصامی رحمت الله علیه رو، اون شعر لطف حق رو، که این جریان رو به شعر کرده. خیلی زیباست، هرچند ممکنه ابیاتش خورده طولانی باشه، اما همش توحیده، همش زیباست، همش مضمون آیات و روایات توحیدیه. بذات از تقاضا میکنیم از شنوندگان و بینندگان از اون با یه دقتی این اشعار زیبا رو گوش بکنن. ما هم سعی میکنیم تندتر بخونیم که همه مفاهیمش هم ایشالا استفاده بکنیم. مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت کی فرزند خرده بیگناه، گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهیز این کشتی بینا خدا. گر نیارد ایزد پاکت بیاد، آب خاکت را دهد ناگه بباد. وحی آمد کین چه فکر باطل است، ره رو ما اینکن در منزل است. خیلی عالیه، رهرو ما اینکنده، تا تو انداختیش تو آب رسید، نه اینکه میرسد. خیلی عالیه.
اینم برگرفته از همون آیاتی است که جلسه گذشته مفصل
مطابق با اونها. رهرو ما اینکنده در منزل است، پرده شک را برانداز از میان، تا ببینی سود کردی یا زیان، ما گرفتیم آنچه را انداختی.
به به به،
این همیشه است. هر کاری ما داریم میکنیم در راه خدا، الان اگر پزشکان ما، پرستاران ما، کاتدر ما دارن کارنج، ما گرفتیم آنچه را انداختی. هر کاری دارن میکنن، این اول به دست خدا رسیده با این نیتی که دارن انجام میدن. یعنی خدا گرفته، دست خداست تو نتیجه. فکر نکنیم بعدن جزا. ما گرفتیم آنچه را انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. همین دریا دست حق بود. خیلی عالی ها، یعنی خدا رحمتش کنه، تو حال عجیبی بوده که تونسته با این زیبایی شعر بگه. در تو تنها عشق و مهر مادری است، شیوه ما عدل و بنده پروری است. نیست بازی کار حق، خود را مباز، آنچه بردیم از تو باز آریم باز. انا را دوه الک، چقدر زیباست آیه همش.
بله.
سطح آب از گاهوارش خوشتر است، دایش سیلاب و موجش مادر است.
باریکلا،
خیلی عالیه. رودها از خود نطغیان می کنند، آنچه می گوییم ما آن می کنند. ما به دریا حکم طوفان می دهیم، ما به سیل و موج فرمان می دهیم. نیست نسیان نسبت نسیان به ذات حق مده، بار کفر است این به دوش خود منه. به که برگردی به ما بسپاریش، کی تو از ما دوست تر
میداریش.
نقش هستی نقشی از ایوان ماست، خاک و باد و آب سرگردان ماست.
بح بح بح.
اگر کسی از این نگاه به عالم واقعا بتونه نگاه بکنه،
همش طریق و مسیر توحیده.
توحید افعالی محضینه. نقش هستی نقشی از ایوان ماست، خاک و باد و آب سرگردان ماست. دنبال این ما چی میگیم اون کارو بکنه، سرگردان ماست. قطری که از جویباری میرود، از پی انجام کاری میرود. همش مأموریته،
همش حساب کتاب،
همش مأموریته. اگر در روایت می‌فرماید هر قطره بارانی که از آسمان نازل می‌شود ملکی همراه اوست، به معنای این است که این قطره باران تو تقدیرات الهی کاملاً حساب شده و عالمانه داره مأموریتش رو انجام میده. از اون جایی که نازل میشه تا جایی که باید بره تا برسه، تمامش تحت ضوابط علمی دقیق الهیه. اگر انسان به عالم از این چشم نگاه بکنه که قطره ای که از جویباری می‌رود، از پی انجام کاری می رود، مأموریت خدا رو داره، اونم مأموریتش الهیه، لحظه به لحظه تحت تدبیر الهیه، لحظه به لحظه.
الله اکبر.
باد همین گونه است، آب همین گونه است، هر چیزی در عالم دست بزنید همین گونه است که همش دیما. اگر از این چشم آدم نگاه بکنه، اون وقت میبینه که همه اون چیزهایی که به ظاهر ناکامی هم هست، چون خدا مهربان تر از ما به ماست، از زاویه و دید دیگر همین انما العسر یسرا، زاویه دیگه همین رو نشون میده چقدر عظیمه، نشون میده چقدر مهربانان است که به ظاهر ابتداعا نامهربانی بود.
حتی در دل سخت ترین بلاها،
حتی در دل سخت ترین بلاها که ممکنه پیش بیاد، خیلی دامنگیر بشه، سخت بشه، نمیدونیم. ما تا الانش رو داریم نگاه میکنیم، اگر چشم ما باز میشد از زاویه بالاتری، این افق رو توی دایره زمانی بالاتری نگاه میکنیم، ای این اگر نبود بعد از این چقدر سخت تر میشد. چرا مثل کسی که یه موقع یه واکسنی رو میزنه که این واکسن براش اون لحظه اگر ندونه که این واکسنه چقدر ممکنه دردآور باشه، اما کسی که به این اطلاع و اشراف داره میدونه این واکسن جلوگیری از چه بیماری میکند،
با دل و جان به استقبال اون درد
میره، پول میده تا واکسنم بزنه، تا تبم بکنه واکسنم بزنه. ما نمیدونیم خدای سبحان گاهی بعضی از مسائلی که پیش میاد گاهی یه واکسنی است برای یک امر عظیمتری که جلوی اون رو بگیره برای ما، اما چشم ما همین مقدار رو میبینه، همین مقدار رو زود قضاوت میکنیم و پیش درگاه الهی گاهی شکایت از خدا میکنیم. شکایت به خدای بی ندارد که خدا سخت برامون، تو برطرف کن، این شکایت به خدا بی. اما شکایت از خدا بده، چرا خدایا ما، چرا ما،
چرا با من این کار،
چرا ما، چرا من، چرا این، اینا شکایت از خدا نه. بعد می‌فرماید ما بسی گم گشته باز آورده ایم، فکر کردی از دست داد اینو، ما بسی گم گشته باز آورده ایم، ما بسی بی توشه را پرورده ایم، میمان ماست هر کس بی نواست، آشنا با ماست چون بی آشناست، ما بخوانیم ارچه ما را رد کنند، ای پوشی ها کنیم اربد کنند، هرچند بد میکنن اما ما عیب پوشی میکنیم. ما میخونیم اونا رو اگرچه اونا جواب نمیدن، خدا میگه اینا رو، میگه ما میخونیمشون اما اینا رو جواب نمیدن. سوزن ما دوخت هر جا هرچه دوخت، زاتش ما سوخت هر شمعی که سوخت. از اینجا بعد برای اینکه جریان مادر موسی رو یه قدری بهش نشون بده که ما از این سنخ کارا داشتیم، جریان دیگری رو پیش میاره که اونم خیلی من بعضی قطعات رو میخونم چون اونم
بله بفرمایید.
کشتی زاسی به موجی هولناک، رفت وقتی سوی غرقاب هلاک، بعد همین رو توند بادی کرد سیرش را تبا، روزگار اهل کشتی شد سیاه. کشتی به موج افتاد و غرق شد و همینجور داره که چه مسائلی پیش آمد. یه طفلی از این در حقیقت چی شد؟ از اینها نجات پیدا کرد، روی تخته چوبی از این کشتی رو سطح آب ماند. همینجور ادامه داره که این مثلا بیان میکنه، من میخوام خلاصش بکنم. وارهاندیم آن غریق بی نوا، تا رهید از مرگ شد سید هوا. میگه ما اونو نجاتش دادیم، اما از این مرگ نجات پیدا کرد این طفل، بعدن شد سید هوای نفس. حالا بیان آخر آن نور تجلی دود شد، آن یتیم بی گناه نمرود شد. میگه این در حقیقت زید قبلش هی فهمید اینا رو نخونم.
بفهمید.
طفل مسکین مشتاق. چون کبوتر پر گرفت، بحر را چون دامن مادر گرفت. این طفل نوزادی بوده، موجش اول وحله چون تومار کرد، توند باد اندیشه پیکار کرد. این دریا موج افتاده بود، کشتی غرق شده، حالا هنوز ادامه داره. بحر را گفتم، حالا خدا بحر را گفتم دگر طوفان مکن، وین بنای شوق را ویران مکن، در میان مستمندان فرق نیست، این غریق خورد بحر غرق نیست.
برای غرق شدن نیست، نباید غرق بشه.
حالا که میخواد غرق نشه، صخره را گفتم مکن با او ستیز، قطره را گفتم بدان جانب مریز، امر دادم باد را کان شیرخوار، گیرد از دریا گذارت در کنار. به باد گفتم این از دریا بگیر بذارش کنار، بیارش تو ساحل. خیلی زیباست اینا، یعنی داره از چشم خدا به عالم نگاه میکنه.
میگن گر نگهدار من آن است که من میدارم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. بله
خیلی زیباست. سنگ را گفتم به زیرش نرم شو، برف را گفتم که آب گرم شو، صبح را گفتم به رویش خنده کن، نور را گفتم دلش را زنده کن، لاله را گفتم که صبرش اندک است. این سرماگرما نمیتونه لاله میشه،
چقدر لطیف.
خیلی زیباست. لاله را گفتم که صبرش اندک است، عشق را گفتم مکاهش کودک است، گرگ را گفتم تن خوردش مدر، دوز را گفتم گلوبندش مبر، بخت را گفتم، بخت یعنی اون اقبال قدر، بله، تقدیر الهی، بخت را گفتم جهانداریش ده. این کودکی که الان اینجا به عنوان یک کودکه الان نمیتونه خودشو نجات بده، بخت را گفتم جهانداریش ده، هوش را گفتم که هوشیاریش ده، تیرگی ها را نمودم روشنی، ترس را جمله کردم ایمنی. حالا شاید یه موقع من ترس ها را جمله کردم ایمنی. ایمنی دیدند و ناایمن شدند.
عجیب.
دوستی کردم مرا دشمن شدند.
یعنی نمک نشناسی بیمار.
خدا با ما چه کرده؟ ما با خدا چه میکنیم؟ دوستی کردم مرا دشمن شدند. کارها کردند اما پست و زشت، ساختند آیینه ها اما ز خشت.
عجیب.
تا که خود بشناختند از راه چاه، چاها کردند مردم را، چاها کندند مردم را به راه. میگه تا فهمیدن چاه و راه چیه، نشونشون دادن، به جای اینکه راه رو برای مردم هموار کنن، چاه برای مردم کندن. همینجور ادامه داره که جام ها لبریز کردند از فساد، رشته ها رشتند در دوک عناد، درس ها خواندند اما درس آر، اسب ها راندند اما بی فسار، یعنی بدون زمام، هر جای هر جوری بدون هدایت. و سجده ها کردند بر هر سنگ و خاک، در چه معبد؟ معبد یزدان پاک. عالم معبد یزدان پاکه، اما اینا بر سنگ و خاک سجده کردن که این رو خدا گرفتن، اینها رو خدا معبودشون گرفتن، بت ساختن. وارهاندیم آن رقیق بی‌نوا، آن غریق بی‌نوا، تا رهید از مرگ شد صید هوا.
دریا نتونست غرقش کنه، خودش خودشو برده تو هوا غرق کرد.
رزمجویی کرد با چون من کسی،
با من در افتاد.
خاص یاری از عقاب و کرکسی، کردمش با مهربانی ها بزرگ، شد بزرگ و تیر دلتر شد ز گرگ. برق عجب آتش بسی افروخته، و از شراری خانمان ها. اینا تو ما نیست یا زمینش پیش نیامده؟ اگه بر ما پیش بیاد قدرتمندی، اونجا ما گرگ نمیشیم؟ خدا رحمت کنه از دایت الله وجه. ایشون هر موقع ذکر شمر و یزید و اینا میشد، ایشون فرمود فکر نکنید ما دیگه بریم از این، بر ما پیش نیامده. معلوم نیست اگر پیش بیاد بدترم نشیم، ایشون فرمود. خواست تا لاف دیگه آخرش، خواست تا لاف خداوندی زند، برج و باروی خدا را بشکند. این کسی که اینجوری خلاصش کنم، ما که دشمن را چنین می پروریم، دوستان را از نظر چون می بریم. اگر یه همچین خدای مهربانی داریم که نمرودی رو که میخواد نمرود بشه و میداند که نمروده، از دریا چنین نجات بده. ما که دشمن را چنین میپروریم، دوستان را از نظر چون میبریم. آن که با نمرود این احسان کند، حالا ظلم کی با موسی
عمران کند.
این سخن پروین نه از روی هواست، هر کجا نوری زنوار
خدا باریکالله رحمت کنه پروین
خیلی اسلام. الهی زیبا قصه رو روان آیات رو خیلی سریع بیان کرد برای ما،
خیلی حکیمانه،
همش مطابق، همش الهی، توحید افعالی. انشاءالله که این حقایق تو وجودمون جا بگیره،
انشاءالله
حرف فقط نباشه، چون تو وقت سختی است که معلوم میشه اینا واقعیت داره یا نه. خب این مقدمه طولانی بود اما مطابق بحثمون بود و تو قاعده بحثمون بود
و جزئی از بحثمون بود استفاده
این
کرد.
از منظر قرآن رو، از منظر یک هنری که اینو تونسته بود به شعر در بیاره و با زیبایی بیان کنه رو بیان کنه، به تفسیری از قرآن بود و شرحی از قرآن بودی. بحثمون در این بودش که موسی کلیم حالا از آب گرفته شده و در خاندان فرعون میخواد بزرگ شه، عرض کردیم به کفالت مادر داده شده، برگشته به سمت مادر با همون وقایعی که پیش آمد. از اینجا به بعد قصه موسای دورانی رو میخواد طی بکند موسای کلیم، که از دوران شیرخوارگی شروع میشه تا حدود 30 سالگیش. یه دوران 30 ساله است که ابتدا تو پیش پدر و مادره، حالا پدر و مادر این رو تو دوران شیرخوارگیش، حالا چه پدر و مادر آمدن در قصر فرعون، بعضی نقل هاست، چه اینکه اونجور که عرض کردیم که از بعضی روایات استفاده می شود که
مادر
گفت من نمیتونم
بعد
بیام و لذا اینام دیدن مستر بودن، چاره نداشتن، فرستادن و هر از گاهی دارد که می آوردنش موسای کلیم رو در قصر، و گاه گاهی هم این خانوم می رفت به دیدار موسا در خلاص خانه پدر موسا که عمران بود. این رفت آمد و ادامه داشت تا اینکه دوران شیرخوارگی موسی
تمام شد.
حالا روزی است که میخوان موسی کلیم رو از خانه به اصطلاح این عمران بیارن به قصر، به عنوانی که دیگه حالا میخواد بیاد قصر. اونجا دارد که یه نقل روایت نقل زیبایی است، من این نقل رو خودش رو اگر بشه از خود این کتاب، یه کتاب خوبی نوشته شده، حالا هرچند عربی است من نمیدونم این ترجمه شده یا نه، موسی الکلیم علیه السلام فی الاحادیث المشترکه بین سنت و شیعه، که از نگاه اهل تسنن و شیعه همه روایات احادیث جمع کردن، آقای مهدی منتظر قائم این رو در حقیقت چاپ کردن و کتاب بسیار خوبی است، جزء کتاب‌هایی است که جمع‌آوری خیلی خوبی کرده و شاید کم نظیر تو جمع‌آوری روایات.
ما می‌پرسیم اگه ترجمه شده بود ان شاءالله خدمت
شما. بله این عربیشه، حالا ممکنه ترجمه هم شده باشه. در این کتاب دارد که وقتی که می‌خواست برگرده موسی کلیم برگرده، آسیه دستور داد که همه به اصطلاح از خانه عمران رو تا قصر رو آذین ببندن.
عجیب.
و گفت به همه ابلاغ کرد که هر کسی تو اینجا هدیه بیاره بده به موسی در این بین راه که میاد، من کاتبانی رو گذاشتم که اینا رو همه رو بنویسند که تو پیشگاه ما ثبت باشد که چی آورده. خب یه موقع از یه کسی یه چیزی میده معلوم نمیشه.
بله.
میگه من کاتبانی رو گذاشتم که معلومه بعدن جبران میکنیم براشون. خب معلومه یه کسی که از دربار و با اون چیز بگه که ما جبران میکنیم، جبران مطابق کرامت هست. هر کسی سعی میکنه که
یه چیزی بیاره،
یه چیز زیبایی مطابقی بیاره که بعدن جبرانش هم به همون نسبت عالی تر باشه. این جلسه رو اینجور قرار داد، از اونجا آمد تا در حقیقت خیلی روایت مفصله از طریق عبدالله ابن عباس نقل شده. بله میفرماید که فلما ما ترعرع، وقتی که موسی کلیم اون رشد خودش رو تو همون دوران بعد شیرخوارگی پیدا کرد، قالت امرأة فرعون لام موسی، حالا آمادش کن ازیرینی ابنی، آماده کن تا این بیاد به دیدار ما و با ما ببینیمش. یه روزی رو قرار دادن و همسر فرعون هم به خازن و دایگان و به خدمتکاران و به کسانی که همه رو اینا رو آورده، لا یبقین احد منکم الا استقبل ابنی الیوم، همه به استقبال فرزند من باید امروز بیاین. خب یه کسی است که میخواد حالا تو دستگاه فرعونی بعدن هم بشه چی؟ پسر خوانده است، میخواد بشه فرعون بعدی، چون فرعون پسر فرزنددار نمیشد و این فرزند میخواد حالا بشه چی؟ بعد از این بشه
جانشین
فرعون،
جانشین
دیگه. بله. یعنی مقامش ولیعهد دیگه، خیلی عزیزه، خیلی کار ازش میاد، لذا همینا جا داره. بعد دارد که انا باعثتون امینن یحسی کل ما یصنع کل انسان منکم، من افراد امینی رو میفرستم، هر کسی هر کاری میکنه رو مینویسن.
یحسی کل انسان منکم بنویسه کل ما یسنا انسان.
در پس پرده یعنی در واقع جناب آسیه میخواستن که این مراسم استقبال خیلی مراسم با عظمت و با شکوهی باشه،
چون فرعون سالیانی ازدواج کرده بود ولی بچه دار نمیشد. ببین حسرت بچه دار بود شدن، اونم یه کسی شیرین، تعبیر اون روایت بود حلوه،
بله
شیرین و خوردنی،
حلوای تلوه،
بله این مثل موسی که دل اینها رو آب کرده بود و امید به آینده که نسلش اینجور منقرض نمیشه با وجود موسی. از جهات متعددی این مسئله چی شده بودش؟ جلوه داشت، یه چیز عادی نبود، که اونم در حقیقت یه دورانی که با همه شیرین مجبور بودن فراقش رو تا حدودی تفریز کنن که این در خانه عمران بزرگ بشه تو این دورانشی، حالا میخواد برگرده بیاد اینجا. بعد اینا رو دارد که هر کسی به هر طوری که میتونست هدیه آورد اونجا، به اصطلاح آوردن، پذیرایی کردن. میگه حالا تا رسیدن، این خلاصه میکنیم، تا رسیدن به خانه، به کاخ فرعونی و وارد شدن، فلما دخلت بهی علی جعله فی حجره، فرعون این رو تو دامنش گرفت و تو بغلش گرفت. تا در بغل گرفته، ببینید خدای سبحان گاهی چیزایی رو پیش میاره برای ما، ما میگیم آخه این چرا، ولی ببینید اینجا بیان رو ببینید چقدر زیباست. میگه تا این رو گرفت، این ریش های فرعونیان تو تاریخ هم داره، این فیلمی هم که ساخته بودند و اینها از زمان حضرت یوسف هم باز دیدید نشون میده ریش های اینا دارد که از پایین بزرگ میذاشتن همین تیکه پایین رو،
بله،
بلند بشه، یعنی این جزء رسوماتشون بود. اینجاهاشون ریش نداشتن، اما این پایین رو نه مثل ریش پروفسوری هم نه، یعنی این دراز میشد پایین به صلاح
یه خط، بله
چند،
بله
چیز رو، این مدل ریش در حقیقت قالب چیزشون بوده، اصلا فرعونیان بوده. موسی کلیم هم نگذاشت و نبرداشت، تا این تو بغلش بود دست انداخت این ریش اینو به شدت گرفت، به طوری که انقدر کشید تا سر این بعضی نقل ها داره به زمین رسید، مثل که به سجده افتاده باشه، انقدر کشید تا سر این به سجده. خب این بعد از مدتی این همه نسبت به این قبلش قرار بکشن، این شفاعت ها و وساطت ها، بالاخره اونا یادشون رفته بود. اولین برخورده که موسی کریم مثل بچه حالا مثلا یه سال و نیم دو ساله، اولین کاری که میکنه چیه؟
اون شکوه در هم شکست،
اونم تو لحظه ورود. خیلی برای فرعون سنگین تمام شد. بعد عده زیادی هم دشمنان زیاد، چون توته داشتن که بعد از فرعون چی بشه. از اون وقتی که جریان موسی و کلیم پیش آمده بود، اینا احساس میکردن که وراثت به اصطلاح فرعونی میخواد تو موسی قرار بگیره و برای اینها خیلی از اون چیزهایی که برای خودشون در نظر گرفتن از بین میرفت. لذا دشمن موسی زیاد داشت از درون دربار،
نمیخواستن
اتفاق بیفته. لذا شروع کردن قال القوات من اعداء الله، اون گمراهانی که دشمنی داشتن با خدا، لفرعون الا ترا ان، میگه نمیبینی این همون بچه‌ست که قرار بوده بلند شه، اینم کارش نشونه همونه، اولین کاری که میکنه، این همه کار میتونست بکنه، چرا اولین کار این بودش که اومده ریشه تو رو بگیره تا اینجور خلاصه، تا حدی که میگن چند تاش کنده شد. یعنی این ریش تا داره که در نقل داره که چند تاشم که اینقدر کشید که دردآور و زجر تو اون حالت، اینا هم شروع کردن
به نظر تو اون وقت خیلی هم به این نشانه ها اینا خیلی توجه میکردن،
حالا دیگه به خصوص که این در به اصطلاح چیز بود، در اون مزان اتهام بود موسی که از بنی اسرائیل
شواهد و کنار هم
میذاشتن، اینم خلاصه
مزید برات
سبحان داره قدرت نمایی میکنه دیگه. میگه من دماغتونم به خاک میمالم، مجبورتونم میکنم بزرگش کنید، ذلتم بهتون نشون میدم، بازم مجبورتون میکنم بزرگش همین موسی رو خودتون بزرگش کنیم. یعنی اگه موسی فقط لبخند میزد به اینها و فقط دل اینها رو آب میکرد یه طور بود، اما اینکه بیاد بکشه ریششونم به زمین بزنه سرشونم، ولی بازم اینا بگن چی؟
بازم بزرگش میکنیم.
اینجا دوباره میگن تصمیم گرفت که وقتی اینها رو دید زعما، این میگه این فرسل الی الذباحین لیذبحوه، نه این راست میگن، این خلاصه با این برخورد اولیشه، بعدش میخواد چی بشه؟ میگن تصمیم به قتل رو گرفت. دوباره اینجا آسیه سلام الله علیها به الهام الهی، ببینید این بانو چقدر بزرگ شده که خدای سبحان دائما خطوراتی الهی و الهامات ربانی رو تو دلش میندازه، یک در قد راه چاره رو جلوی پای فرعون گذاشت تا همه راضی شدن با این راهکار. گفت این بچه هست نمیفهمه، شما این رو به دل نگید، نگید عمدن این کار رو کرد، نه بچه هست نمیفهمه. دلیلش هم این است که اگر شما الان یک مثلا قسمتی طلا بیارید تو اینجا که میدرخشه و از اون طرف یک زغالی که آتش گرفته بیارید، ببینید تشخیصش بذارید بود. اگر این طلا رو برداشت معلوم میشه بچه خیلی هوشیار، حواسش جمعه. اگر زغال رو برداشت اون زغال آتشی رو، خب معلوم میشه که این
نمیفهمه
دیگه، چون شعور نداره. ببین به الهام بعد دارد که فرعون دید خب این
حرف
حسابیه دیگه، نمیشه بگه نه دیگه، اگه بچه نمیفهمه دیگه این کارش هم چیز نداره. اووردن، حاضر کردن، اووردن. حالا نقل ها مختلف، آیا طلا بود و زغال یا مثلا خرما بود و زغال، دو نقل ها ما الان خیلی به این جزئیاتش کار نداریم. بعد دارد که این اووردن، موسی کریم دست رو برد اول سمت اون طلا تا بردارد یا دیناری که بود بردارد، به امر جبرئیل و به اشاره جبرئیل. معلوم میشه از همون کودکی جبرئیل با در حقیقت انبیاء الهی حشر دارد، که به امر و اشاره جبرئیل دست رو به سمت زغال آتشین برد. که این زغال حالا چه جوری بوده که آیا قسمتیش آتشین بوده و قسمتیش مثلا سرد بوده؟ تا دست برد، بعضی نقل ها داره دست به سرعت سوخت، چون دست به سرعت سوخت دست رو ناخودآگاه به سمت دهان برد. و دست وقتی به سمت دهان برده شد با این زغالی که به دست چسبیده، چون
میچسبه
تا برد، زبان موسی کلیم هم قسمتیش همون جلوی زبان
سوخته
شد. که بعدن ما داریم که توی روایات ما موسی کلیم سلام الله علیه وقتی میگه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، بعضی اشاره میکنن که این همان سوختگی زبانی بوده که این باعث شده بود یک آیت و یک معجزه جاری باشد، که همه یادشون بیاد که این مثلا زبان که یک تک زبانی شد تو صحبت کردن،
یعنی ذره شیرینه تو تکلمش تاثیر
تک زبانی شده بود، شیرین صحبت میکرد، تک زبانی بود. این تک زبانی شدنی رو که پیش آمده بود، این نه از باب این است که یک نقصی تو وجود نبی باشد، بلکه چون یک آیت معجزه‌ای بود که همه را یاد می آورد که این سبب نجات موسی علیه السلام شد. در وقتی که این حادثه پیش آمده بود، این خودش یه مؤکدی و تأکیدی بر چی بود؟
که ما از اونجا حواسمون
بود که اینجا به اصطلاح این علامت دائمی بود، که مردم اگه تا تکسبایی رو میدن این یاداوری میکنه این علامت اونجا بود که نجات پیدا کرد اونجا با این مسئله و از دست این. در حقیقت ادامه دارد که این از فتنه ها و ابتلاعاتی بود که باز اینجا آسیه سلام الله علیه تونست نجات بده. در اینجا من خلاصه بکنم بحث رو، چون نکات زیادی رو نوشتم ولی ادامه بدیم بحث رو. پدر موسی علیه السلام که عمران بود، از مردان خوشفکری بود که در دربار کار میکرد و تو دربار گاهی مورد مشاوره ها تو بعضی مسائل قرار میگرفت، لذا شناخته شده بود. عمران شناخته شده بود. مادر موسی علیه السلام که یوکابد یا یوخابید، حالا دیگه تعبیرات عبری و عربیش که یوکابد بودش، این مادر در خانه بود و پدر بعد از اینکه موسی کلیم آمد به دربار، به تبع اینها را منتقل کردن، چون تو این ایام هم ارتباطات بود، اینا رو آوردن تو دربار. تو این جریان موسی کلیم تو دوران شیرخوارگی هیچ از غذا و طعام و چیزی که مربوط به فرعونیان بود تناول نکرده بود، حالا آمده در قصر با زندگی کنه. اما چه تدبیری اندیشیدن؟ با اینکه مادرش آمده بدونه که بدونن مادرشه، پدر آمده بدونه که بدونن پدرشه، و از طرف دیگری یک درقد شبکه‌ای توی کاخ فرعون وجود داشت که مؤمن آل فرعون
بله،
که حزبیل نبی باشد و خاندان حزبیل نبی. اینها خاندان حزبیل نبی از نقل است که از قبطیان بودن، یعنی از خود مصریا بودن، اما از مصریانی بودن که از زمان یوسف سلام الله علیه به حضرت یوسف ایمان آورده بودن، موحد بودن. چون از بین قبطیان هم ما موحد داشتیم اما مخفی، غیر از بنی اسرائیل که اینها اهل بالاخره توحید بودن، از مصریان هم که غیر از بنی اسرائیل بودن از جمله این خاندان بودن. که این جریانه شبکه‌ای که توی کاخ فرعون را انداخته بودن، که اینا خیلی ریز تک تک با جز جز بعد از تاریخ در آورد، خیلی ناقصه، اینجا تاریخ خیلی مبسوط نیست
بهم.
اما جز جزش رو میشه از قرآن و از تاریخ در آورد، که قرآن اشاراتی دارد، تاریخ هم در حقیقت اشاره، این کنار همینا رو قرار دیم با روایات. که یه شبکه‌ای توی کاخ دستگاه خلافت شکل گرفته بود که مثل بعضی از بنی اسرائیل در اونجا بودن، بعضی از مصریان موحد هم بودن، اینا یه ارتباطاتی هم با هم داشتن، منتها نه خیلی آشکار، اما یه پشتیبانی هایی داشتن،
شبکه مخفی
داشتن که چند تا کارم از اینها می اومد. من چند تا از کارهاشون رو نوشتم که این چند تا کار بد نیستش که به عنوان یه کار مخفی که تو یه جایی که در اقلیت انسان اگر پیش میاد چی کار بکنه که بتونن در حقیقت موفق باشن. ببینید اینها یکی از کارهاشون این بودش که از تصمیم‌های اساسی فرعونیان در مقابل مظلومین و در قد بردگان اینا چیکار می‌کردن؟ تصمیمی که اینا می‌گرفتن قبل از اینکه بخون اجرا بکنن به اونها خبر می‌دادن تا اینا بتونن یک آمادگی پیدا بکنن تا بتونن حداقلی کنن اثرش رو. کار خیلی سختی هم بود این کار. این کارو می‌کردن. حالا نمونه‌هایی تو تاریخ داره. در خلاصه بعضی‌هاشون قوی بودن تو تصمیم‌گیری‌های فرعون مورد مشاوره قرار می‌گرفتن، مثل خود حزبی که آدم قوی بود، خوش فکر بود، تو تصمیم گیری ها مورد مشاوره، حلقه مشاوران بود، لذا دارد تو تصمیم گیری ها تأثیر میذاشت. تو مشاوره هایی که میداد انقدر باشه تو تأثیر میذاشت تصمیم گیری ها، لذا خیلی جاها تونست تغییر بده تصمیم گیری. اینا رو که حالا باز مواردی از اینا داره. یکی این دیگه این است که وقتی که اینها به اصطلاح دستگیر میشدن از کسانی که مظلومانی بودن که دستگیر میشدن، تا حد ممکن سعی میکردن اینها بتونن از درون دستگاه فرعونی آسیب رو بر اینا کمتر بکنن. اینا کارهای خیلی مهمیه. حتی دارد که مثلا پدر موسی مدتی زندانبان بود. زندانبان بود، طوری که اینا که میگرفتن
هوای زندانیا رو داشت
زندانبان بود. اینا جالبه بدون که ببینید یه جایی که حاکمیت هم دست ما نیست، اینجوری الان تو این همه کشورهای مختلف دنیا هست،
اینا دست خداست
ولی دیگه اینا آدم باید. یکی از کارهای دیگه که میکردن این بودش که شبکه از مؤمنان رو از طریق همین شبکه خودشون به درون قصر با در حقیقت جذب راه میدادن که بیان اینا یواش یواش بعضی پستا رو بگیرن، حتی شده پستای ساده رو تا بتونن این شبکه رو گسترده بکنن. اینا خیلی قشنگه. من میگم اینا رو آدم وقتی دقت میکنه میبینه چقدر جهاد هر زمانی یه نوعیه. اینم یه جهادی بوده که تو جایی که ستمگرا مطلقا حاکمیت دارن هیچ روحیه رو از دست نمیدن اینا بگن پس هیچ کاری نمیشه کرد.
دونه دونه همینجوری زنجیره رو ادامه
بدن، ذره زنجیره رو هی گسترده بدن. یکی دیگه از کارهایی که اینا میکردن این بودش که البته داره که حتی سعی میکردن پست‌های مختلفشون هدفمند باشه که بتونن تو این پست‌های هدفمند تاثیرگذاری بیشتری داشته باشن، که حالا بعضیشو نوشتن. یکی از کارهای دیگه‌ش این هستش که سعی میکردن اینها به عنوان معلمین فرزندان فرعونیا قرار بگیرن
که تربیتون هم تأثیر بذاره،
تربیت فرزنداشون تأثیر بذاره. خیلی زیباست اینا. خود حزبیل معلم بوده و لذا وقتی که موسای کلیم، حالا اینا رو هم در بر این گفتن که موسای کلیم وقتی وارد قصر شد یکی از معلمین مهم شد حزبیل،
تحت تربیت
حزبیل. درسته که موسای کلیم عالم به علم الهیه، اما از طریق نگاه فرعونیا یک کسی است که میخواد بشه فرعون آینده، جانشین فرعونه، میخواد بشه آینده، باید نظام علومی رو که لازمه تو اینجا طی بکند، مباحث دیپلماتیک رو یاد بگیرد، مسائل حاکمیت حکمرانی رو یاد بگیرد، مسائل ارتباط با مردم رو یاد بگیرد، حالا با همون دستگاهی که اونا داشتن دیگه،
تو همون
با همون
فضایی
که اونا داشتن، بله. یه سری قوانین رو یاد بگیرد، آداب و اسلوبی رو یاد بگیرد. یکی از این معلم‌ها شده حزبیل نبی که تا اینجا نفوذ کرده بود که اینا نمیدونستن این موحده، نمیدونستن موحد، یعنی هیچ اثری از توحید تو وجود این نمیدیدن، بلکه اینو از خودشون میدیدن. خب اینم یکی از کارهای دیگرشون بود. یکی دیگر این بود که شبکه بزرگی رو درست کرده بودن با هم دیگه. یکی از کارهای اینها این بودش که شبکه بزرگی رو برای کمک به محرومان درست کرده بودن که میتونستن از طریق واسطه هایی یک کمک هایی رو که اینها میتونستن به محرومان برسونن و باعث بشن که اون شدت یه خورده کاسته بشه.
پس ما در واقع سه تا فرد محوری داریم در دربار فرعون. بله. یکی جناب آسیا است، یکی جناب عمرانه و دیگری جناب حزبیل
نبی است که البته تو اینجا افراد مثلا خواهر موسی کلیم هم هست. حالا اینجا خود خانواده حزبیل هستن، خانواده حزبیل هم مؤمن بودن. این باز برای این عرض کردیم که موسی کلیم در اینجا آمده و قطعا پذیرایی های قضاها و اینها تو اینجا از کاخ میخواد صورت بگیره، خب موسی کلیم هم خوردنش حساب دارد، نبی الهی میخواد بشه، هیچ نجس و حرامی در قد نباید راه پیدا بکند در اینجا، هیچ نجس و حرامی. لذا موسی کلیم با زیرکی به عنوانی که بعضی غذاها رو دوست ندارد و بعضی غذاها رو دوست دارد
زیر بار نمیرفته،
لذا جوری میکرد که یا به عنوانی که پرهیز میکند، و چون یک فرده موسی کلیم، یه فرده چند تا پست داشته موسی، تو همین دورانی که یواش شروع میکنه به رشد کردن جنگاور مهم میشه، که از فرماندهان نظامی لشکر فرعون میشه، که این فرمانده نظامی شدن با اون دوره، نه اینکه حالا بشینن پشت شصی ها شصی بزنن، این بله. آدم پیزوری ضعیف هم میتونه این کارو بکنه، نه آدم باید قوی باشه که تو لشکر بونه. لذا آداب نظامی رو، جنگاوری رو جزو تعلیماتی بود که دید و جنگاور مهمی بود، قوی بود موسی کلیم، قاضی بود موسی کلیم. تو این دوران جزو کسانی بود که مسند قضاوت مصر رو به او سپرده بودن، که ارشاد القلوب دیلمی و بعضی از کتاب‌های دیگر نقل میکنن که قاضی بود. این قاضی بودن خیلی پست مهمیه. میدونید که ظالم و مظلوم وقتی رجوع میکنن به اونجا، مظلومین شکایت میکنن، قاضی اگر که از طرف حاکمیت
حقشون رو بگیره
نافذ باشد، میتونه خیلی کمک بکنه. قاضی عادل خیلی میتونه کمک بکنه. لذا پست قضاوت رو قبول کرده بود که احیای و احقاق حق مردم رو بتونه بکنه. اینا همش حساب شده است تو این دوره. موسی کلیم از علاوه بر این که قضاش رو اینجوری تامین میکرد و نمیگه من اینا رو نمیخورم، مال شما رو، نمیگفت اینا نجسه، نمیگفت اینا بده، اما میگفت مثلا من اینو دوست ندارم، مثلا این بهم نمیسازه.
زیرکانه در میره،
زیرکانه این مسئله رو با لطافت خیلی زیادی، خیلی عالی مسئله رو مطرح میکرد، به طوری که هیچ حساسی، خیلی هم سخت حساسیت ایجاد نشه، چون حساب کنید مهمانی میدادن، سفره ها پهن میکردن، تو این سفره ها باید جوری باشد که هیچ کسی حساس نشه. لذا یک کار بسیار در حقیقت دقیق و حساسی رو انجام دادش موسی کلیم، و از طرف دیگری عباداتش بود. نمیدونم فرصت میشه نقش عباداتش رو بگم؟
یک دقیقه وقت داریم حاجی آقا.
خب حیف میشه که چون نقش عباداتش هم در این حالتی که در قصر فرعونه و جلوی چشم دیگرانه، عبادات موسی که مقید بود، نه اینکه تو اون دستگاه فرعونیه بگه پس در حقیقت حالا ملاحظاتی رو بکنم پس باید، نه، حالا ان شاءالله در جلسه آینده بحث عباداتش رو و مباحث دیگری که تو درگاه، حالا تو این دستگاه قرار گرفت، حالا موسی کلیم چه کار میکرد، این حدود بحث رو که ان شاءالله
سعی کردیم این دفعه خورده
تاریخی هم باشه، که تاریخ رو هم دوستان، چون شاید اینا کمتر تو تاریخ دیده شده، اینا کمتر آشکاره، ان شاءالله تا بعد بقیه بحث
آخری ازتون ممنون، متشکرم، خدا ان شاءالله حفظشون بکنم جای آبدینی عزیزمون رو و همینطور دوستان عزیزمون که تا این لحظه با ما همراه بودن. امروز من خواهش میکنم دوستان تلاوت این صفحه قرآن کریم به خودشون داشته باشن، صفحه 332 قرآن کریم، آیات ابتدایی سوره مبارکه حج رو قرار روزانمون هست و انشالله تلاوت خواهند کرد. خیلی از مردم عزیزمون، مخاطبان جانمون از ما خواسته بودن که از کارشناسان عزیزمون بپرسیم در مواجهه با مشکلات چی کار باید بکنن و چه نکاتی رو باید رعایت بکنن. دوستانمون زحمت کشیدن با حاجای ماندگاری، حاجای عالی، حاجای آبدینی عزیزمون، حاجای نظری منفرد، حاجای حسینی قومی و کارشناسانی که طی این سالها ما خدمتشون بودیم، یه نکاتی رو ضبط کردم برای شما که حسن ختام برنامه این روزهای ما خواهد بود. حاجای بودین دعا بکنید و انشالله خداحافظی بکنید.
انشالله خدای سبحان به برکت این ایثارهایی که ایجاد شده از جانب کادر درمانی ما و مردم ما، این مریضی رو به زودی ریشه‌کن بکنه، هم از ایران هم از همه کشورها، و انشالله خدای سبحان سلامتی رو به زودی برای همه مریضای ما هم برگرداند و انشالله ما ببینیم همه اینها رو در سلامتی کامل
انشاءالله. در مورد طرح قربانی هم که ابتدای برنامه عرض کردم، 300 تا گوسفند تونستیم با مشارکت شما الحمدلله قربانی کنیم برای سلامتی مردم عزیز و نازنینمون. باز هم میتونید مشارکت بکنید، به کانال ما در سروش و ایتا مراجعه بکنید
تا فردا. و من کلام بگم یا امکان
بفرمایید بفرمایید،
ما تو این مشکلات که پیش میاد غیر از رعایت این مسائل ظاهری که پیش اومده باید انجام بدیم، اما خدای سبحان اینها رو یک زمینه انتقال ما به معنویات قرار داده تا کم کم تعلقات ما از بدن کاسته بشه و نظام روحی ما انشالله قوی بشه. هر چقدر زودتر اون نظام روحی رو برای خودمون محقق بکنیم، زودتر این نظام مشکل بدنی هم از بین میره. یعنی راه این است که خدا میخواد یه چیز رو ایجاد کنه، اگر اون میخواد ایجاد بشه، هر چی زودتر ایجاد بشه اینها زودتر برداشته میشه.
بسیار خوب، اینم نکته دقیقیه و قابل تأمل. صحبت‌های جناب آقای دکتر رفیع عزیزمون رو خواهید شنید که امروز برای شما از نحوه مواجهه و تعامل با مشکلات و سختی‌ها صحبت خواهند کرد. تا فردا و تا سلامی دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. متشکرم ازتون حاج عابدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما توی مشکلاتی که تو زندگی هر کسی پیش میاد برای خودش یک تجربیاتی داره دیگه. من خودم مثلا از گذشته روضه علی اصغر رو خیلی مجرب دیدم، تا گرفتار میشم خودم هم نمیخونم. قربانی اول ماه رو خیلی مقید بودم، ولو دست من بسته بوده مثلا به گوسفندی نداشته باشم یه مرغی اول ماه، خیلی مقید به این قربانی اول ماه بودم و نتیجه گرفتم. صدقه اول ماه رو خیلی مقید بودم و غالبا هم نتیجه گرفتم. طبعا خوندن قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق رو تقریبا روزانه هم برای خودم هم برای بچه‌ها و خانواده جدا جدا. این حادثه نه اولین حادثه است نه آخرین. سیل مگه این اتفاق ایجاد؟ سیل که از این بدتره، همه چیز رو میبره. زلزله در بم چه کرد؟ چقدر جمعیت رو دچار آسیب کرد؟ مثلا کاسبی بوده وام گرفته، فکر میکرده این تالار یا این مغازه، اونم ایام در واقع کاری دیگه، نزدیک فروردین ایام کاری، باید بانک های مقداری کوتاه بیان توی اقساط وامشون. اون کسانی که مثلا چکی من دست شما داشتم، شما میبینم نمیخواستی، نمیخوای ندی این چک رو، شما یک شرایط پیش اومده نتونستی تامین کنی، که همون کاری که زهرا سلام الله علیها و اهل بیت انجام دادن، نان به یتیم و مسکین و اسیر خودشون با آب افطار کردن. یعنی یه چیزی بالاتر از انفاق. اینجا در واقع نهایت اون بحث رحم هست و حتی ایثار. امروز خط مقدم دفاع، خط مقدم در واقع برخورد با این ناهنجاری اطباء و پرستاران هستن که خیلی کار با ارزشه. توی حالات مرحوم علامه طباطبایی دارد که یک کسی آمد پیش ایشون، علامه به ایشون فرمودند که یک شب ثواب بیداری در کنار بیمارتو به من بده، من ثواب تفسیر المیزان رو به شما میدم. روایت از امام باقره که چند تا گناه اسرع و شیء عقوبتن، یعنی عقوبت شدیده، صبر نمیکنه به آخرت برسه. یکیش ظلم مردمه. خب شما ماسک مردم احتکار کنی، داروی مردم احتکار کنی، این که جایی نمیتونه بره، بره داروخونه میگن نیست، مجبور نزنه. این ظلم به کسیه که یاوری جز خدا نداره. زود خدا این افراد رو محاکمه میکنه. این وسط خوبی ها میمونه و بدی ها. اونهایی که خوبی کردن به خوبی ازشون یاد میشه، اونهایی که بدی کردن این بدی ازش یاد میشه. امام معصوم میفرماید دنیا بازاره، از دنیا سوق. توی این بازار بعضی ها ربح میکنن، بعضی ها ضرر. مواظب باشیم ما جزو ضرر دهنده ها نباشیم.
دست شما درد نکنه،
ان شاء الله موفق باشیم.